می نویسم و چک میدم و چک میدی و خلاص. آقای وحیدی گفت آخ دمت گرم حاجی. صدای الله اکبر از آن بلند شد. حاجی اشتری گفت دیدی باز قبل از الله اکبر نرسیدم.
میخوای قالی بدیم به یه مستحقی برای عروسی دختر، مخفی کن، آبروش نریز، به در همسایه نگو، به هیچی نگو، بده باربر ببره، بده در خونه رو بزنه، سر کوچه بگو در بزن، بده و بیا، خودت هم نشون نده. این اخفاء العمل از گنجهای خوبیه که آدم اگه میخواد کار خیر بکنه، میخواد برنج روغن به مستحق بده، گوشت بده، یخچال بده برای جهاز دختر، مخفی کنه. این از گنجهای خوبیه.
بهر امتحان دوست کم طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم که از طلب خجل مانی، آنچنان برافشانم.
یه کار خیلی دستت اومد بکن، خیر برسون، خیر میبینی. اگرم خیر نبینی نسلت خیر خواهد دید.
لذا دستور اینه که وقتی میخواید کار خیر بکنید میفرماید تستیرهو، بپوشون، مخفیانه باشه.
مطلب دیگر این است که در جریان سر و علم غالبا سر بر علم مقدم شده است. این رو گفتن شاید برای آن است که انفاق سری مؤثرتر از انفاق عملی است، به خلوص نزدیکتر است، از ریا دورتر است و مانند آن. برخی از فقها رضوان الله علیهم این آیات رو جمع کردند که در بعضی از جاها علن هست، در بعضی از جا سر. گفتن انفاق واجب را علنا عطا بکنی تا همگان تشویق بشوند، انفاق مستحب را مخفی انجام بدی تا لازم نیست کسی بداند و به خلوص نزدیکتر باشد و از ریا دورتر باشد.
مسجد بازار توی هر شهری یعنی جایی که خدا هست، نعمت و برکت هم هست، جایی که زندگی و تلاش هست، آرامش و عبادت و معنویت هم هست. مسجد بازار یه نشون است از تلاش انسان برای نزدیک کردن خودش به خدایی که هرگز و در هیچ حال و حالتی تنهاش نذاشته. نمادیه برای به یاد آوردن خدا در میانه ی همه شلوغی‌های دنیا. امروز میخواییم براتون از مسجد جامع تهران بگیم. بشنوید.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر مهدی کلانتری.
امروز میخوایم راجع به مسجد جامع تهران صحبت کنیم. وقتی در بازار تهران قدم میزنیم و به راسته مسجد جامع میرسیم، متوجه میشیم که یک مسجد تاریخی در این راسته بازار واقع شده. مسجدی که تا قبل از تشکیل شهر تهران در دوره صفوی هم آثاری از این مسجد وجود داشته. هرچند در کتاب مرآت البلدان محمد حسن خان اعتماد السلطنه تاریخ ساخت اولین قسمت بنا سال 1072 هجری قمری و در عهد شاه عباس دوم صفوی ذکر شده، اما مؤلف کتاب آثار تاریخی تهران یعنی سید محمد تقی مصطفوی معتقده که مسجد جامع دست کم در قرن نهم موجود و دائر بوده. هرچند در کاوش‌های اخیر قدیمی‌ترین اثر در این مسجد از دوره آل بویه در دیواره شبستان شاه‌آبادی و پس از آن آثاری از دوره سلجوقی در لایه‌های زیرین شبستان عتیق به دست آمده. با این اوصاف قدمت تاریخی این مسجد به 900 سال پیش برمی‌گردد، یعنی زمانی که حتی تهران به عنوان یک شهر نبوده، چون می‌دونیم که تهران در دوره صفوی حصار پیدا می‌کنه و تبدیل به یک شهر میشه که اون حصار به حصار طهماسبی معروفه. اولین بنای مسجد فعلی شامل شبستان کوچکی بوده به نام شاه‌آبادی که در جنوب غربی مجموعه فعلی قرار داره. در سال 1202 شبستان دیگری هم در جنوب غربی این شبستان ساخته میشه. در حدود سالهای 1238 تا 1240 شبستان بزرگی به نام چهل ستون ساخته میشه و پس از مدتی هم شخصی به نام حاج سلطان منزلش رو تبدیل به شبستان کنونی به نام گرمخانه در جنوب شرقی مسجد میکنه. به این ترتیب این مسجد 4 شبستان داره که در طول سالهای مختلف احداث شده و هر کدام از این شبستانها محراب جداگانه‌ای هم دارند. این مسجد یک حیاط داره و 3 ایوان. به صورت قرینه ایوانها ساخته نشدند، یعنی در جبهه جنوبی 2 ایوان ساخته شده و در جبهه شرقی هم 1 ایوان که رو به شبستان 40 ستون هست. در کل مسجد جامع تهران روایتگر یک تاریخ 900 ساله است از شهری که بعدها به نام تهران لقب میگیره و در بازار تهران جانمایی میشه. دعوت میکنم از همه کسانی که دل در گروه تاریخ و فرهنگ ایران دارند، اگر به تهران میآیند مسجد جامع تهران رو در راست بازارهای بازار بزرگ و گذر مسجد جامع تهران بازدید کنند. خدا نگهدار.
قرآن کتاب خداست و کی بهتر از خدا میدونه که انسان برای زندگی در دنیا به چه چیزایی نیاز داره؟ کی بهتر از خدا میدونه که راه رسیدن به سعادت دنیا و بهشت آخرت از تعادل در معنویات و مادیات میگذره؟ و کی بهتر از خدا میدونه که اقتصاد در زندگی انسان چه جایگاه مهمی داره؟
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام خدای نزدیکتر از نزدیک. سلام، روزتون به نور و نیکی. اینجا مسجد بازار حسینی سبزواری هستم. قراره با هم استماع کنیم آیات 67 تا 70 از سوره مبارکه نحل رو با صدای استاد شعیشه. اما قبلش برای اینکه بتونیم ارتباط قوی تری با کلمات خدای بزرگ برقرار کنیم و انشالله نتیجه بهتری ببریم، اجازه میخوام چند تا نکته از این آیات رو خدمتون تقدیم کنم. نکته اول از آیه 67، خدای متعال به صورت غیر مستقیم امکانات و قدرت‌های مختلفی در اختیار ما قرار داده و این ماییم که انتخاب میکنیم چطور ازش استفاده بکنیم. مثلا با دستمون از یه افتاده دستگیری کنیم یا بر سر کسی بکوبیم و زمینش بندازیم. این نعمت‌ها میتونن خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک و ساده باشن، به اندازه چند تا دونه انگور یا خرما که اتفاقا خدای بزرگ تو این آیه 67 سوره مایه نحل توجه ما رو بهش جلب فرموده. فرموده و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. ما به شما تاکستان و نخلستان دادیم، حالا بعضیاتون ازش رزق حلال به دست میارید و بعضی رزق حرام. پس نعمتهای خدا به خودی خودشون فرصتن، اون که باید انتخاب کنه نتیجه خوبی داشته باشن یا بد من و شماییم. آقا ما که نخلستان و تاکستان نداریم عزیزم، این یه مثاله، بله نداریم، ولی بالاخره از یه راهی داریم ارتزاق میکنیم که پول داریم در میاریم. که یه لحظه آب دستتونه بذارید زمین لطفاً، هر کجا هستید، مشغول هر کاری هستین، همین الان یه لحظه فکر کنین راه ارتزاق من و شما کاملاً حلال و امن و پاک باشه، نکنه یه ذره کثیفی هم تو مال ما بیاد که همون یه ذره آلودگی و کثیفی امروز علم ثابت کرده که تأثیر خودش رو میذاره. این رزق مادی، حالا رزق معنوی دیگه تا دلتون بخواد هست. دوستان عزیز همراه، زبان خودش اندازه یه دنیا نخلستان و تاکستان میتونه خروجی داشته باشه. حالا حلال یا حرام دست من و شماست. راستی یه سوال، از صبح تا حالا چه رزقی از زبانمون بردیم؟ نکته دوم، آیات 68 و 69، انتخاب راه درست و رزق حلال به جسته خاصی نیاز نداره ها. گاهی وقتا زنبورا از من تو کسب حلال خیلی جلوتر میفتن. میپرسید چطور؟ عرض میکنم از همه خلقت خداوند متعال انتخاب زنبور برای مصاحبت و همراهی و کسب رزق گله. اگه به من میگفتن اسم زنبور رو انتخاب کن برای اینکه یادم نره وظیفم و جایگاهم و از زنبورا عقب نمونم، اسمشون رو میذاشتم گل پسند. بعدم از خودم میپرسیدم تو چی رو پسندیدی؟ با چی داری کسب رزق میکنی؟ و نکته آخر، آیه مایه 70، برای انتخاب درست عزیزان شنونده خیلی فرصت نداریم. ما چرا؟ چون خدا تو این آیه میفرماد والله خلقکم ثم یتوفاکم، خدا که شما رو آفریده یه روز از دنیا میبرتتون. چون نمیدونیم تا کی میتونیم از این قدرت تفکر و تعقل استفاده کنیم و کسب رزق حلال کنیم، پس باید زودتر به فکر بیفتیم. یا نه مثل ادامه آیه که فرمود و منکم من یرد و الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضیاتون به یه جایی میرسین دیگه ذهنتون یاری نمیکنه، آلزایمره، پارکینسونه میاد سراغمون دیگه. خدا به همه سلامتی بده انشالله، ولی عمر دیگه آدمو برعکس میکنه و من نعمرهن و نکسه فی الخلق. پس فکر کنم بهتر از همین الان یه تصمیماتی بگیریم، به قول شاعر تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. گوش کنیم آیات 67 تا 70 سوره مبارکه نحل رو با صدای استاد شعیشه یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب
اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
به خاطر آنچه به من دادی و ندادی، چه بر حکمتش آگاه بودم و یا نه، از تو سپاس گذارم. خدایا وقتی میرنجم تو مایه آرامشم هستی و وقتی ناامید میشم تو برای من امید دوباره. خدایا وقتی بدی میکنم تو منو با خوبیهات احاطه میکنی و وقتی از تو دور میشم به من نزدیکتر میشی. خدایا تو از خلوت من آگاهی ولی رسوام نمیکنی. کاهلیای من در جستجوی روزی رو میدونی ولی همچنان به من رزق میدی. خدایا نذار که از تو دور بشم، نزار که ناامیدی ها اونطور که موریان ریشه درخت خشک و میجوه، ریشه امید و ایمان منو از بین ببره. خدایا وقتی میترسم تو امان و ایمنی من هستی و وقتی غمگینم تو شادی من. اهالی مسجد بازار، مردم گشاد دست ایران عزیز ما، هموطنان مهربون و همراه، ازتون ممنونیم که امروز هم پا به پای ما اومدید. ما فردا هم در همین مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعاتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهابردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا فرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می‌شود و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن